هیتلر عجیب آدمی بوده از نظر تعداد دفعاتی که خواستن بکشنش نشد. یک گزارش میگوید 18 بار، یک گزارش میگوید 27 بار. من دو بارشو خدمت شما اینجا عرض خواهم کرد، به خاطر زیغ وقت بیشتر نیست و بسیار داستانهای هم شگفت‌انگیز و شیرین هست، هم عبرت آموز. عرض میکنم خدمتتون که بذارین اون که آسونتره اول بگیم. وقتی که نیروهای روسیه پیشرفت کردن در نیروهای آلمان، در روسیه فیلتر گفت که من برم یک سری بزنم ببینم این مملکت‌های جدیدی که ما گرفتیم چگونه است، و هواپیماش نشست، ژنرال ها اونجا نقشه کشیدن، گفتن ما یک بمب میگذاریم توی جعبه کنیاک یا ویسکی، فکر کنم کنیاک، و این رو ماشش رو میکشیم میریم دست یه جنرالی، همداشت حتما میاد، ما که همه دوستیم، میگیم اینو بده به فلان جنرال، و خب این چند دقیقه بعد منفجر میشه و کار هیتلر تمام میشه. فیلمش هم ساختن، خیلی هم خوب ساختن، نام ولکری. اینا آمدند و اینو تعبیه. در اون زمان دو نوع بمب رایج بود، یه بمب انگلیسی، یه بمب آلمانی. بمب آلمانی یه صدا اینجوری میداد وقتی که ماشش رو چیز میکردی که برای انفجار آمدش کنی، یه حسی میکرد، کسی گوش قوی داشت میفهمید که یه خبری اینجاست. ولی یه بمب انگلیسی هیچ گونه صدایی نداشت و آلمان هم از این بمب انگلیسی استفاده میکردن. این بمب رو گذاشتن در این بطری، یعنی فقط بدنش بود دیگه بطری، و بسی که هیتلر سوار شد و اون جنرال هم سوار شد به عقب، گفت اینو بدید به جنرال فلانی، بگید فلان کس داد. و وقتی که هواپیما بلند شد، اینا چسبیدن به این رادیو که کی رادیو میگه هیتلر تیکه تیکه میشه الان و ما نجات پیدا میکنیم، چون جنرال ها با همه حرکات و وجنات و دستورات این هیتلر مخالف بودن. یعنی وقتی هیتلر اومد و به قدرت رسید، گفت من یک نمایشی بدم از تانک های آلمانی، و اینا وقتی که این آوردن تو برلین، همه مردم به نفرت صورتشون رو برمیگردوندن و هیتلر هم داشت تماشا میکرد. ژنرال ها آمدن با هم سخن گفتن، این همه نقشه علیه هیتلر رفت، یکیش لو نرفت، یکیش زنگ نزد به ساواک که گفت به این اعلیحضرت بگید که عرض کنم اینا میخوان این کارو بکنن، یه پولی به من بدین، یه چیزی بگن تو همه شو بگم. دید مردم روشونو برمیگردونن، فهمید مردم آلمان دیگه جنگ نمیخوان. حالا من برمیگردم سر این داستان بوم. ژنرال ها اومدن گفتن که اگر هیتلر بخواد آلمان رو دوباره درگیری جنگ کنه، ما دستگیرش میکنیم، نمیکشیمش، زندانش میکنیم و محاکمش میکنیم. این عهدی بود که ژنرال ها گذاشتن. این ژنرال های آلمان هم دیسیپلین خاص، یعنی سرباز آلمانی هم سرباز. من یه مقاله خیلی جالبی دیدم که شماره یک که سربازان جهان سرباز آلمانیه. من آگهی جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com. به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگه نشانی رو اینا بر patreon.com/ بله patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برام مشیری بله در این حالا بر بگردم من سر اون بمب در هواپیما ولی لازم است که توضیحاتی بدم خدمتتون. چرچیل میگوید که من داشتم شنا میکردم و رئیس اداره اطلاعات انگلیس هم داشت شنا میکرد به من گفت که آلمان ها سالی 2 بیلیون دوچه مارک دارن خرج اسلحه میکنن و طوری گفت و رد شد که انگار یه حرف ساده زد. گفت من وحشت کردم از استخر اومدم بیرون رفتن در مجلس و مراتب گفتن که به زودی یه قولی از آلمان سر میکشه که ما دیگه حریفش نخواهیم بود. هیتلر مرتب داشت چیز میساخت، تانک میساخت و چی میساخت و چی میساخت و تکنولوژی آلمان و مهندسای آلمان هم جای پیدا نمیشد. عرض کنم که و اینا ترسیدن، نه انگلیس پول داشت برای جنگ دیگر، نه آمریکا دلش جنگ میخواست، اما این آمده بود که اندیشه های هولناکش رو بررسی کنه. یه کار کرد که دهن جنرال ها بسته شد و محبوبیت هیتلر رفت به آسمان. هی تهدید کرد که من حمله میکنم چکسلواکی رو میگیرم. یک آدم بی عرضه هم رئیس چیز انگلیس بود قبل از اینکه چرچیل بیاد. عرض کنم که این آمد و چمبرلین این کلمه اپیزمنت چسبیده به نامشون. اپیزمنت چیز بدیه، یعنی باج دادن به یک کسی و در واقع دلش به دست آوردن، در حالی که ثابت شده است که به چاقوکش هایی که باج بدید یه چاقوکش دیگر هم کمک خودش میاره. و دو بار سفر کرد، اونم برای اینکه توهین بکنه به نویل چمبرلین. دورترین منطقه آلمان رو در نظر میگیره، اونم با اون هواپیماهای اون زمان خود طول میکشید. اینا اینم میرفت و صحبت میکرد و اینا آقای هیتلر خواهش میکنه یه وقتی حمله کردید به لهستان بمبارون نکنید، بایستی توپ میزد، میگفت اگه بجنبی از جات میجنبونیمت، مردی که تو فکر کردی که کسی هستی چیزی فلان اینا. و هم فرانسوی ها هم انگلیس ها عرض کنم که اینا حاضر شدن چکسلواکی رو بدن به این، چکسلواکی رو بدن به این. 3 میلیون آلمانی در یه منطقه از چکسلواکی بود، تو اون زمین ها مونده بودن. اینا اومدن نه تنها منطقه رو دادن به هیتلر بدون شلیکی گلوله، نمیدونم 60% زغال و 70% الکتریسته و آهن و معادن و تمام غذایه. و یه مطلب هم که ایران شاملش میشه، چون در جنگ اول اینا گفتن شما حق اسلحه سازی ندارید، بنابراین کارخونه اسلحه سازی موزر رو برده بودن چکسلواکی چه و مهندسین آلمانی اینا برای خود آلمان میساخت برای خوش. الان چکسلواکی خیلی خیلی اسلحه‌اش خوبه به خاطر همون تجارب. عرض میکنم خدمت شما که رضا شاه مرحوم 200,000 برنو بلند سفارش داده بود، چوب گردو و یعنی اینا برای همه کشورها برنو ساختن به جز کشورهایی که مستعمره انگلیس بودن. شاهکار اینا برزیل، اونه که برای برزیل ساختن، سوئد و ایران و اینا شاهکارهای اسلحه سازی. به حمدالله بلمنه این مغنس توانست هم 5 تا شد که شلیک نشده، فقط 5 تا شلیک شده در کارخانه و نماینده رضا شاه اونجا امضا کرده، 5 تا فقط شلیک شده. حیرت انگیزه، فقط به لحاظ هنری نگاش کنیم. عرض میکنم که 90,000 تا دلیبری شد، آلمان ها اونجا رو گرفتن دیگه، هیتلر اونجا رو گرفت، شروع کردن اسلحه خودشون رو ساختن. هر کشور رو میگرفتن یه اسلحه سازی اونجا میساختن. اسلحه های برنو یه برای جنگ دوم کوتاه‌تر شد به جهتی که تانک اومد، اسلحه های بلند پشت تانک راحت نبود. این است که اسلحه رو 3 اینچ تقریبا یا بیشتر کوتاه کردن که سرباز راحت باشه و بیشتر از 8 میلیون تفنگ برنو ساختن. ما میگیم برنو، اونا میگن ماوزر. کار کن. بنابراین 90 هزار تاش دلیوری شد، بقیهش دیگه دلیوری نشد و اینها هر جه گیر بیاد که شاهکارهای اصل سازی هستن. باری این هیتلر یک مرتبه کشورگیری کرد بدون شلیک یک گلوله و اون چنان محبوبیتش نزد آلمانا بالا رفت که دیگه دست جنرالان بسته شد که دیگه نمیتونستن کاری بکنن. و آقا این مردی که آمده و 3 میلیون آلمانی رو اونجا نجات داده، زمینه رو گرفته و اینا، ما یه دوست داریم و خلاصه فیورر شد. یه جنرال هم هیچ کار نمیتونستن بکنن. خب حالا اجازه بدید برگردیم سر اون مشروب که بمب بود در واقع. اینا گوشاشون دادن به رادیو که الان میگن منفجر شد، الان میگن منفجر شد. نیم ساعت گذشت، 3 روز گذشت، گفتن که حضرت فیهرر پیاده شده به سلامتی در فلانجا. اینا دیگه عزا شد براشون که حالا چه بلایی به روز اینا میاد اگه این کشف بشه چی. و اون جنرال تلفن کرد گفت من اینو گذاشتم پیش فلان افسر نگهبان در فلان پادگان و اون جنرال نمد چیزشو بگیره، کنیاکشو بگیره. یکی از اینا که واقعا جگر شیرهاش رفت اونجا و گفت که من یه چیز دارم اینجا، یک چیز مشروب دارم اینا. یارو در برد و داد تا این اومد بگیره جانش داشت میمد بیرون. اومد دید که این عمل نکرده. شانس هیتلر رو ببینید، عمل نکرده. این از این بمب خطا نمی کرد چون چند جا به کار رفت و حوادث تاریخی به وجود اومد. این یه قصه. بعد یه سرهنگی داوطلب شد، اطلاعیه دادن که حضرت پدر ملت آلمان میخواد بره ماشین سازی فلانجا رو نگاه کنه و نیم ساعت هم اونجا خواهد بود. گفت من جونم فدای آلمان، بوم بوم بس به خودش همه جا محکم و گفت من چیز میکنم، هیتلر رو بغل میکنم و این بمب و ماشش رو میکشم، هم من میرم هم اون ملت راحت بشه. قرار بود نیم ساعت چیز بشه، طرحش برای نیم ساعت ریخته بود. هیتلر آمد مثل برق ظرف 10 دقیقه از اومد از اون بردم. اینم بیچاره کار نتونست بکن. مقصود این که شانسی که این مردک داشته عجیب بوده. بارها شد که در جنگ جهانی اول این پادو بود، در واقع سرجوخه پادو که از این سنگر پریده بود تو این سنگر، یه گلوله توپخانه اینجا منفجر شده بود. بسیار زیاد شیمیایی انداختن تو سرش، رفت بیمارستان مونیخ، اونجا مدت مدیدی مون تا حالش خوب شد و اینا. شانس عجیبی داشته، شانس عجیبی داشته. ولی اون چه خیلی 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 پیچیده و مهم بود، این بزرگان آلمان عرض کنن که کسانی که تبار و نژاد اشرافی داشتن مثل فون واینشتاین، ببخشید عوض میخوام فون واینشتاین نه، عرض کنم خدمت سرکار اونا شما که بله لقب فون دنبالش بود، فون اشتافنبرگ، فون کورنل فون اشتافنبرگ. بله این کورنل فون اشتافنبرگ هست، مرد خوش‌سیما با یک زن و 2 بچه از تبار بزرگان و این در جنگ شمال آفریقا انگلیس‌ها بمب انداختن دست راستش و چشمش دستش از دست داد. بیشتر از 100 جای بدن این این افسر خورد شد، بردنش بیمارستان مونیخ. در اون زمان یک جراح اونجا زندگی میکرد که مشهورترین جراح قرن بیستم هست، عرض کنم که پروفسور زایربروخ. زایربروخ شنیدم بعض خوانین بختیاری هر موقع میخواستن که چکاپ کنن میرفتن مونیخ خدمت این پروفسور. این فشار قلب رو که قلب بر میگرده حیاتش از زایربروخ، اولین کسی است که قلب رو شکافته و عمل کرده. چندین اختراع به نام اون هست. آخر عمرم دیوانه شده بود، مردم هم بهش اعتقاد داشتن، می آمد نعره می زد، می گفت ابزار جراح انگشتاش، با انگشتاش میگم شکم یارو پاره می کرد. خلاصه جوایز مختلف برده بود. معروفترین جراح قرن بیستم بود این پروفسور زایربروخ. گفت که این مرد دلیری بوده، من زندش میکنم. خب چشمش که رفته بود کار نمیشه کرد، دستش هم که رفته بود، اون یکی دستش هم سه انگشتش بلیده بود، هر شبت که و درستش کرد. وقتی هم من هیتلر هم خیلی بهش علاقه داشت و شغلی بهش داد که گزارش های جنگ به طور روزمره رو به کمیته جنگ جنرال ها گزارش کنه و دلایلش رو بیاره و اینها. غیر از این یکی دو تا دیگه جنرال بودن، جنرال بک که ما متفقین در ارتباط بود که ما با شما جنگ نمیخوایم، ما به زودی هیتلر رو سرنگون میکنیم اینا، و وولکری. یه فیلمی ساختن وولکری در واقع اسم رمزی بود برای لشکر آماده برلین که سیانت بکنه از برلین. عرض کنم که یه فرماندهی هم داشت و اینها، و عرض کنم خدمت شما اینها نشستند و گفتند و برخواستند که ما با چی صحبت بکنیم چنین و چنان، و هیتلر رو باید بکشیم، ما هیتلر رو باید بکشیم. جنرال فون شتافنبرگ، جنرال نبود به کورنل بود، مأمور شد که عرض کنم که مأمور شد که هیتلر رو بکشه، و یک باغ مانندی بود که دور بود از برلین، هیتلر اونجا کرده و سرفرماندهی صبح به صبح از کنم وضعیت جنگ رو اینا بررسی می کردن و خدمتتون عرض کنم که اوضاع جنگ چگونه است، نیروها رو باید کجا و چیکار بکنن اینها. این دو تا بمب گذاشته بود توی کیفش و یک دستی وقتی رفت اون دستشویی که اینو در واقع بمب رو زنده کنه و آماده کنه نتونست، یکیشو توانست که مسلح کنه و کیفش دستش. هیتلر هم خیلی احترام براش داشت. هیتلر اینجا ایستاده و اومد گذاشتش درست بغل پای هیتلر کنار این صندلی و خودش رفت بیرون. هیتلر داشت به نقشه جنگی نگاه میکرد، یه چیزی رو نفهمید، یه جنرالی صدا کرد، گفت جنرال بیا اینجا ببینم چیه. این آمد دید یه چیز مزاحم اینجاست، با لگد زد از اون سوی میز که هیتلر فرض کنین اونجا نشسته، یه لگد زد، این پرت شد اینجا. یه تصویری هست، موسولینی داره نگاه میکنه. سپر جان ببینید این دستی چپ، این اتاقی است که منفجر شده. پنج بعد از ظهر هم هیتلر منتظر موسولینی بود و موسولینی رو از فرودگاه آورد اینجا. میبینید میترسه بیاد جلو این موسولینی بدبخت. ببینید اتاق چه وضعی پیدا کرده. خلاصه وقتی که فون شتافنبرگ رسید به 10 متری منفجر شد. یه خطای بزرگ اینجا کورنل شتافنبرگ، این مرد شجاع، یه عکس هم خودش و زن و بچهش از سلطان نشون بدیم. اینا 6 تا عکس هم 5-6 تا عکس هم خیلی خوب اگه نشون بدیم. و بله ببینید این دوتا بچهشه. بله در واقع سه تا بچه، در واقع سه تا بچه و به رشادت و بزرگواری و دانایی این مرد تالی نداشته و مورد احترام همه افسران ارتش بوده و مردم، قهرمان بود. خب عرض کنم که منفجر شد، بعد همه درها رو بستن. وقتی دیدم که اتفاق هم میفته که هیتلر درش هست، اینا در نرزن، گروهبانه گفت من در باز نمی کنم. گفت من دستور دارم از فلان جنرال که خودم برسونم به برلین، باید برم. گفت جنرال رو بگیر ببینم چی میگه جنرال. جنرال نبود، این گرفت و عقب نشینی نگه، گرفت و گفت جنرال فلان من اینجا هستم، این گروهبان اینجا مزاحم امسان. خب بیا باید به جنرال صحبت کن. این یه ترسید، سربازه ترسید، چک نکن، در رو باز کرد و اشتافنبرگ اومد رفت در فرودگاه، زنی زد که هیتلر کشته شد و من خودم جسدش رو دیدم. ایداد بیداد، این داستان حیرت انگیزیست واقعا. در حال یه عکس هم هست، شلوار هیتلر رو نشون میده که چگونه شیله شیله شده، اونم لطفا نشون بدید. یه نفر ایستاده اون شلوار هیتلر دستش. بیارینش بالا. حتما دستتون رسیده. نه این که فرنجشه، یکیش هست که شلوارشه، این فرنجشه، یکی از شلوارشه، یکی موزه کم هست. بله هیتلر شلوارش پاره پاره شد و یکیسی بغلش کرد و آوردنش بیرون و نگاه کردن دیدن که اشتافنبرگ نیستش. اشتافنبرگ هم به دوستانش گفت اینها فرمان ولکری رو اجرا کردن، یعنی این که این لشکری که الان هست، بله ببینید این شلوار هیتلره، این شلوار هیتلره، ببین شیله شیله شده، ولی خودش فلان فلان شده، هیچیش نشد. اونم موسولینیه، خدا دیگه بمب منفجر شده رفته موسولینی، هنو میترسه بیاد به اتاق نگاه کنه ببین چه جگری داشته موسولینی. اینم به قول دهاتی ها تنبونه، چیزی که از پاش در اومد. باری عرض کنم که اینها، این گروهی که آماده کارزار بودن که اون نیروی کمکی ولکری رو چیز کنن، زیر فرمان بگیرن و نازی ها رو دستگیر کنن و به زندان بندازن، اینها فعال کردن اون دستگاه رو و لشکر اومد و اینا هم تعدادی که جنرال اینجا بودن طرفدار رو یکی گرفتن کردن زندان رو. خدمت شما عرض کنم که گمان میکردن که بعد در فرانسه یه جنرال داشتیم، جنرال ویتزلبرن، یه قهرمان جنگ اول بود، اینم 1500 تا از این اس اس ها دستگیر کرد و به زندان انداخت. یک مرتبه دیدن که هیتلر تو رادیو داره صحبت میکنه، از خائنین صحبت میکنه و داستان ها و اینا. فیلد مارشال رومل هم یکی از اونا بود که نگفت با هیتلر از بین بره و یه افسر ارشدی داشتن رانشت، انقدر این بهش میگفتن لاست پروسیان، انقدر این محترم بود که در تمام طول جنگ نیروهای آمریکایی و دیگران به هدکوارتر این مرد بمبارون نکردن و از بس براش احترام قائل بودن. عرض کنم که رومل، فیلد مارشال رومل که معروفترین جنرال آمریکاست، ببخشید آلمانه، رفت پیش آقای رانشت گفت ما میخوام یه همچی کاری بکنیم. خوب گوش کرد و گوش کرد، گفت یانگ من آی ام تو اولد تو اپوز اتوریتیز، و من دیگه خیلی پیر شدم و قدرت در بیفتم، ولی من برات امید سعادت دارم و توفیق دارم. اگه ایرانی بود تلفن بر می داشت، الو ساواک، این رومین اینجا نشسته داره نقشه کشیده که هیتلر رو بکشه. گفت که I'm too old to oppose authorities. لغت خیلی فوق‌العاده‌ای گفت، عبارت فوق‌العاده. و اون ویتسلبرن که چی شد اومد پیش، خب طبقاتی بود دیگه، جنرال رئیسش، گفت که من فکر کردم هیتلر کشته شد، بنابراین 1500 تا از این اس اس ها گرفتن کردن دو زندان. گفت خب میکشن تو رو، تو بیا جنگم داره تموم میشه، تو بیا لباس چیز تنت کن، لباس شخصی تنت کن، خودت قاطی جمعیت کن، جنگم تموم میشه. گفت تو به من میگی که فیلد مارشال آلمانی، قهرمان جنگ اول، پدر بر پدر جنرال، من بیام لباس عوضی تنم کنم، قاطی جمعیت کنم؟ ابدا من چنین نکنم. داد چیزا رو آزاد کردن، فاشیستا رو آزاد کردن. شبم رفت در بهترین هتل فرانسه، مشروب خورد، رقصید و هر عشق و حالی که میشد دیگه به کار برد و به رانندش که برو برلین. برو برلین یک نقطه بود و هست که در جنگ اول این خیلی رشادت کرده بود، این جنگ ها خیلی اسم دارن. رفت اونجا قدم زد، ناگهان صدای شلیک اومد، راننده رفتید که ویتسلبرن، فیلد مارشال ویتسلبرن، گلوله از اینجاش رفته، از اینجا اومدی بیرون، ولی زنده است، داره خون ریزی میکنه، میبردش بیمارستان، بیمارستان نگهش میدارن تا حالش بهتر میشه. و نیروهای هیتلری اومدن سراغ این آدمایی که کودتا کرده بودن. عرض کنم که یه جنرال بود که هم با اینا بود هم نبود، برای این که چیز خودش برملا نشه، داد این جوان دلاور رو گذاشتن کنار دیوار با دو سه تا دیگه جنرال، همه رو تیربارون کرد. اینا گفته بودن که بیارید اینا رو، ولی این تیربارون کرد که اسرار خودش چیز نشه، ولی اسرار خودش هم برملا شد، خودش هم تیربارون کرد. و آقای هیتلر دوباره از یک، عرض کنم که توطئه بیرون رفت و یک دادگاهی درست کرد به نام پیپلز کورت. پیپلز کورت یعنی دادگاه مردم. یک فاشیست بیوجدان بیشرفی لنگه همی پوتین یا خلخالی، عرض کنم که گذاشتن اونجا. خب حالا این آقای جنراله 64-65 سالشه، دندون مصنوعی تو دهنشه، کمربند کمرشه، اینا رو چیز میکردن، اینا رو ازشون میگرفتن، کمربند هم ازشون میگرفتن و برای تحقیر فیلد مارشال، ببینید چه رزالتی داشتن اینا. و این دادگاه بود، پشتش یه اتاقکی بود، سیم پیانو آورده بودن، سیم پیانو هی بالا پایین میشه، به زودی نمیکشه آدم، اگه سیم خیلی محکمی باشه بله، ولی سیم پیانو متسع هی بالا پایین میشه، اون کسی که بسنش به اینجا شاید یک ساعت طول بکشه تا خفشه. و از اینا فیلم برداری میکردن برای ایدولف هیتلر، میبردن که حذف کنه. از همین کاران با توده ای خودمون میکردن، تیربارون میکردن، بعد میبودن فیلمش نشون میدن. حالا من واردش نمیشم، چی گندکاری ها تو مملکت ما شد. باری بعد این جنرال اومد، شجاع ایستاد، با شلوارش داشت میافتاد، این کمربندش هم گرفت و دست میگرفت به شلوارش، گفت بی شرف کثیف، دستتو چرا به شلوارت میمالی؟ یعنی مثلا تحقیق کن. اینا خب مرد محترم قهرمان جنگل و تو چرا دست به شلوارت هی میذاری؟ چند دقیقه صرف دو دقیقه محکوم برم با سیم پیانو. عرض کنم که روی هم 6000 نفر از نخبگان آلمان رو این هیتلر بیوجدان خونخوار جرار کشت. یکی از اینها بود که قرار بود که رهبر آلمان بشه. این سوار اتوبوس شده بود، مرتب از این سوی آلمان میرفت اون سوی آلمان، از اون سوی آلمان میرفت این سوی آلمان که پیداش نکنه. یه جایی خسته شد، گفت یه کافی بخورم. رفت کافی خبر داد، یه دختری که توی نیروی هوایی آلمان بود شناخت، زنگ زد و استسا اومدن گرفتنش و بردنش خدمت سیم پیانو. از این داستانهای غم‌انگیز خیلی خیلی زیاد هست. همینطور محاکمات میره پیش. برلین دیگه خراب شده بود، دیگه آمریکایی‌ها دستور آتش به اختیار داده بودن به خلبان، هم گفتن شما بگردید هر جای ساختمان درستی سر پایستاده بومو بندازید. یه خلبان جوانی هم داشت میگشت روی چیز، دید یک برج قشنگ اینجا هست، داره میگه که بمب بنداز. اینا بمب میندازه. این بمب دو نفرم پاسبانا برده بودن که محاکمه کنن و بدن به سیم پیانو. این بمب سقف سوراخ میکنه جلو میز همون فاشیستی که رئیس دادگاه بود منفجر میشه، هم اون اصلا سوت میشه، هم هرچی پرونده بود اونا هم در میره فرار. اون دو نفر فرار، پاسبان هم فرار. این خیلی چیز بامزه. من خیلی خوشم میاد از این خلبان و دقت این بوم که صاف اومده جلو میز این مردی که فاشیست منفجر شده که همین به درک واسه جرچی فرورده بود چی از بین رفت. خلاصه اینم از داستان کشتن مردم، از کشتن مردم. رومل خیلی پرستیژ کسب کرده بود در شمال آفریقا، فرستادنش لیبی که در واقع از این سربازای ایتالیایی و اینا دفاع کنه، چون انگلیسا میمدن میزدن اینا رو، میکردنشون تو تریپولی. اینا رومل وارد شد، فیلد مارشال رومل، بعد یه نگاه کرد به اطراف، گفت یار باید تو اتک، گفت ما حمله میکنیم. گفتن اتک به کی؟ کی؟ گفت نیکس ویک، 7 days from now. و تانکار آماده کرد. چرچیل هیچ، میگم چرچیل، هیتلر هیچ علاقه ای نداشت به شمال آفریقا، در حالی که شمال آفریقا خیلی مهم بود، اگه اینا مصر رو میگرفتن خیلی خیلی اهمیت داشت، ولی احمق بود دیگه. خدمتتون عرض کنم که اونجا با تعدادی اندک تانک‌ها نیروهای انگلیسی رو شکست داد و چرچیل میگوید من آمدم آمریکا که برم پیش روزولت. نگاه کردم به روزنامه، دیدم توبروک رو هم گرفت. توبروک محل همه مهمات و اسلحه‌جات انگلیسا بود. میگه شکست یه چیزیه، بی آبرو شدن یه چیز دیگه است. من حالا با چه روی برم پیش روزولت و بگم که من مثلا نمیدونم نخست وزیر انگلیسم؟ اینو چرچیل نوشته تو خاطراتش، هم به عظمت یاد کرده از فیلد مارشال رومل. خدمتتون عارضم که چیزم گرفتن و چیزی نمونده بود که مصرم بگیرن، که اینا آمدن و عرض کنم که جنرال مونتگومری رو آوردن فرمانده کل قوا کردن. قوای اینا چندین برابر قوای آلمانا بود و عرض کنم که رومل هم وجود نداشت. رومل هم اومد رفته بود در چیزی تصادف کرده بود و هیتلر میگه که یه جوری خودت برسون، فیلد مارشالش میکنه، جنرال بود رومل، فیلد مارشالش میکنه و برمیگرده میبینه قوا چندین برابره و یک تاکتیک عقب نشینی اتخاذ میکنه که 200,000 جان 200,000 سرباز رو نشون میده. یکی از شاهکارهای رومله. بنابراین رومل محبوب ملت آلمان شده بود. یک قهرمان ممکن بود که جنرال بهتر از رومل هم پیدا بشه ارتش آلمان، ولی این پاپولاریتی و این شهرت و این فتوحاتی که کرده بود ادوان رومل دیگه گل سر سبد شده بود. خدمتتون بگم که یه مدتی هم مسئول محکم کردن دفاع فرانسه بود که این چیزا نیان، امریکایی های وقت نیان، اینا کار نداره. رومل در منزلش بود برای استراحت، دو تا فاشیست اومدن و تعداد زیادی از این تفنگچی ها خونه رو محاصره کردن. پسرش گفت پدر کاری میتونیم بکنیم؟ گفت پسرم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، از این فکر را نکن، اینا تعدادشون زیاده. از طرف هیتلر هم اومدن و هیتلر نمیخواست که یه قهرمانی مثل رومل رو مثلا بره دار بکشه یا از اون کسافتکاری های دادگاه مردم که عرض کردم خدمتون. اینه که اون فاشیستی که اومده بود با خودش یه شیشه آورده بود سمی، گفت که یا فیورر فرموده است یا این رو میخوری و ما تو رو با افتخار به خاک میسپاریم، که الان هم درست همون جایی که فوت شده کنار خیابون فیلد مارشال رومل به خاک رفته، و یا اینکه میفرستم دادگاه ملت، همون یارو فاشیسته و سیم پیانوش و اینا. رومل از در میاد بیرون، این چوب فیلد مارشالیت به دستش، سربلند و شجاع اون چیز رو میگیره، سوار ماشین میشه و اون فاشیستو فاصله میگیرن، این سیانور رو میخوره و همونجا فوت میشه، همون کنار خیابون از عکسش. من خیلی دوست دارم برم آلمان و بیستم کنار عرض کنم که گورگاه این جنرال بزرگ و این قهرمان بی نظیر که برای عدالت ایستاد و برای نجات ملت خودش سعی کرد و جانش رو از دست داد و جنرالای دیگر که بودن و دیگه بالاتر از این که میسر نیست، بعدن جانش رو فدای کشورش بکنه. ما جون دوستا همه خدمتی رو قبول میکنیم که چارو دیگه زنده باشیم. زندگی با ننگ به چه درد میخوره؟ زندگی با ننگ و بمیری به نام و نمانی به ننگ، اینا از اون سنخ مردان بودن که ننگ رو تحمل نمی کردن، عرض کنم که برای کشورشون مخواستن کار بکنن. اینها نقطه های روشنیه که در تاریخ آلمان هست، که فکر نکنیم همه فاشیست بودن، همه دنبال هیتلر بودن، همه یهودی کش بودن، نه اینطور نبود. اصولا این بابا رو کسی قبول نداشت، جنرال ها بهش این گفتن سرجوخه بوهیمیان، و وقتی میرفتن پیشش به مسخره میرفتن. و این مردک نادان آمد یه قانونی گذران، فرماندهی ارتش، نمیدونم جان و مال و شرف ملت آلمان هست و نیست، نمیدونم سیتیزن آلمان همش مال این و اینو قانون کرده بود و نوشته بود که نه فردی که کبیر همچین کاری کرده بود، نه سایر بزرگان و امپراتورهای آلمان از این حرفا زده بودن. و این چیز شد. عرض کنم که تا میرسونیمش به کجا؟ به خط آخر. در خط آخر است که هیتلر میگه من از برلین بیرون نمیرم. یه گرفرندی هم داشت. بله؟ یه معاونم داشت که نوشته بود که بعد از من این جانشین منه، اونم فرمانده نیرو هوایش بود، گورینگ. گورینگ این رفت یه بانکری کنده بودن، هیتلر رفت در این بانکر وصیتاشو نوشت و در وصیتش میگوید من یک پنی پول ندارم و تنها چیزی که دارم چند تا تابلو که به من گیفت دادن، اینا رو هم بذارید در موزه. ولی به اون خانم که باش دوستی داشت سالیان دراز، زیر آتش توپخانه های روسا که آمده بودن، یعنی انقدر اینها توپخانه شلیک میکردن که تانکاشون مشکل داشتن برون از اونجا، توپخانه ها میبارید. و این خانم با هواپیما آمد و اومد گفت که من تو رو ترک نمیکنم. هیتلر خیلی قدردانی کرد و گفت من با این خانم ازدواج میکنم. عرض کنم که چند تن از سران نازی اونجا بودن، امضا کردن، این نوشتش در دست هست و بقیه هم شروع کردن به دنس کردن و رقصیدن و این حرفا. و هیتلر و خانم ایوا براون رفتن در اتاق. یه شلیک آمد، صدای یک شلیک، و وقتی رفتن دیدن خانم سیانور خورده مرده در کنار هیتلر، ولی هیتلر خودشو کشته با همین اسلحه والتر که امروز هم فروش میده. و دستور داده بود که من آتیش بزنیم. راننده رفت 60 گلون گویا بنزین از بیرون خرید، آمد و جسد هیتلر رو واردن گذاشتن و آتش زدن. عرض کنم که گوبلز 5-6 تا بچه داشته که اشتباه نکنم و خانومشو 2 تا 3. این گفت من جانم فدای رهبر، آمد و سگا رو داد آمپول زدن کشتن، بچه هاشو آمپول زدن کشتن، زنش رو همینطور. خودش اومد به یه گفت من میرم کنار چمن، تو یه گلوله تو این بسل و نخواه من شلیک کن و منم بسوزم. و وقتی که لشکر روس آمد، از روی سابقه دندونشناسی هیتلر تشخیص دادن که این جسد هیتلره که خودش سوزونده. و چندین بار استالین اینو جابجا کرد، کسی نفهمه این کجاست یا حالا هرچه. الان من نمیدونم واقعا این جسد هیتلر در کجا هست. ما هیملر رو داریم و گورینگ. گورینگ یک تلگرافی کرده به فیورر که برابر فرمایش خود جناب عالی که من جانشین شما هستم، بنابراین از فردا زور من تیک اوور میکنم، میشم فیورر آلمان. چون این هیتلر انقدر بدش اومد که دستور داد گفت هر جا این فلان فلان شده است دستگیرش کنیم بیارنش اینجا. عرض کنم که اینم از اون آدم های عجیب غریب بود، لباس های فر میپوشید و تمام این نقاشی های سزان و نقاش های بزرگ فرانسه و اینا همه رو دوزیده بودن. عرض کنم بار کرده بود به کامیون که ببره. عده زیادش هم برده بودن تو چیز نمک، تو غار نمک، چگونه بگم، معدن نمک گذاشته بودن. بعد این جنرال آمریکایی عمر گفت که اینا چیه، اینا که دهشو نمیارزه، اینا هر روز من تو جمعه بازار میبینم دو دلار سه دلار. خب جنگ میشناخت جنرال، جنرال پتن بهترین جنرال آمریکا بود، بله جنرال پتن، و گفت اینا که چیزی ارزشی نداره فلانی حرفا. و رومل خودش تسلیم آمریکایی‌ها کرد. این رئیس فاشیستا هیملر یه چیزی بس به پیشونیش که از پست انگلیسی ها رد شه، انگلیسی ها شناختنش و فرستادن دندون پزشک بیاد اینا تشخیص بده، سیانور تو جیبش داد، سیانور رو خورد و مرد و دنیا از یک جنایتکار راحت شد. خود گورینگ سخنرانی خیلی موثری کرد در دادگاه و طوری شد که دیگه دستگاه های قضایی آمریکا و روسیه و انگلیس و اینا دیگه نذاشتن که گورینگ با رفقا صحبت کنه، صحبت کنه و محکوم به اعدامش کرده بودن دیگه. یه سرباز آمریکایی باش دوستی داشت، خیلی تحت تاثیر گورینگ شد قرار گرفته بود. یه روز بهش میگه میخوای من فرق انگلیسی و آلمانی رو برات بگم؟ میگه بگو. میگه که آلمانی مشتش محکمه ولی صدمه نمیرسونه، انگلیسی مشتش نرمه ولی دندر خورد میکنه، یه همچی چیزی. اینا خیلی مخلص این شده بود، میگه که من یه ساعتی دارم به شما میدم، شما یه پودری دارم، کریمه برای صورتم، اینه برای من بیار درست شبی که قرار بود به دارش بکشم. میاره توش سیانور گذاشته بود، درست چند دقیقه قبل از این که بیان دنبالش ببرن دارش کشن سیانور رو خورد و به اختیار خودش مرد. این هم از داستان گورینگ و رفقای هیتلر رو داره دسته. وقت ما هم یواش یواش اینجا داره به پایان میرسد. عرض کنم که از توجه شما نازنینان بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که برقرار باشید تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، نه دیکتاتوری، آزادی.